ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. چهره‌های فرهنگی و فعالان مدنی خواستار پایان تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. کانون نویسندگان اتهام‌ها علیه 3 تن از اعضای خود را ساختگی و پرونده‌سازی توصیف کرد. و شرکت‌های نفتی روسیه در معاملات خود یورو را جایگزین دلار می‌کنند. با سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. گروهی از فعالان فرهنگی، هنری و مدنی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به مردم جهان خواستار توقف تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. این بیانیه که امضای چهره‌هایی چون رخشان بنی اعتماد، اسقر فرهادی، بهمن فرمانارا، کیهان کلهور، پری صابری، حسین علیزاده و چند تن دیگر را بر خود دارد، تاکید می‌کند دستیابی به حقوق شهروندی، حقوق بشر، آزادی و بهبود شرایط زندگی از مسیر تحریم برای مردم فراهم نخواهد شد. به گفته این بیانیه، این مردمند که تاوان تحریم‌ها را خواهند داد. تحریم‌های ایالات متحده علیه برنامه‌های موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران از طریق محدود کردن معاملات نفتی و بانکی ایران از 13 آبان ماه مرحله دوم خود را آغاز کرده است. تحریم‌هایی که مقامات آمریکا بارها تاکید کردند هدفش نه مردم ایران بلکه صرفاً سیاست‌های جمهوری اسلامی است. در همین زمینه جزئیات بیشتر را از روزبه بلهری بشنویم.
با ما هم صدا شوید عنوان بیانیه است که به نوشته امضا کنندگان آن از سوی شماری از اهالی فرهنگ و کنشگران مدنی ایران در اعتراض به تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتشار یافته است. آنان اشاره کردند که دولت‌ها به زبان سیاست با هم سخن می‌گویند، اما ملت‌ها با زبان صداقت، زبانی به توصیف آنها از جنس فرهنگ، صلح و دوستی. امضا کنندگان بیانیه تاریخ و فرهنگ جهان را صادق‌ترین راوی رنج‌ها و شادی‌های ملت‌ها خوانده و نوشتند برانند با کلامی ورای زبان ناکارآمد سیاست با مردم جهان سخن بگویند. رخشان بنی اعتماد، فیلمساز، اسقر فرهادی، فیلمساز، بهمن فرمانارا، فیلمساز، کیانوش عیاری، فیلمساز، حسین علیزاده، موسیقیدان، کیهان کلهور، موسیقیدان، لیلی گلستان، نویسنده و مترجم، پری صابری، نویسنده و کارگردان تئاتر، فریده غیرت، وکیل و بهمن کشاورز، وکیل، از جمله امضا کنندگان بیانیه در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران نوشتند خام اندیشانه است بپنداریم که نتیجه اعمال این تحریم‌ها دستیابی به حقوق شهروندی و حقوق بشر، بهره‌مندی از مواهب آزادی و بهبود شرایط زندگی برای ملت ایران است. پایان نقل قول. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است همصدایی در هر گوشه از جهان و توجه دادن به نتایج به گفته امضا کنندگان آن فاجعه بار شرایط تحمیل شده بر ملت ایران میتواند سیاستگزاران و سیاست‌های غیر انسانیشان را متوقف کند. خسرو سینایی، فرح اصولی، شمس لنگرودی و مریم زندی از دیگر امضا کنندگان بیانیه هستند. پیش از این شمار دیگری از چهره‌های معروف فرهنگ و هنر با انتشار تصاویری یکسان از بیمارانی روی تخت بیمارستان از اعمال تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بودند. در مقابل شماری از مخاطبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی حرکت و اقدام هماهنگ این هنرمندان را بخشی از سیاست حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها توصیف کردند. در این ارتباط علی رضایی که از شنوندگان رادیو فردا در مورد تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی عقیده دارد،
منافع ملی کشور آمریکا با منافع مردم ایران عرض می‌کنم، نه منافع حکومت ایران، خیلی نزدیک‌تره و در یک سمت و سو قرار گرفته. به خاطر همین من فکر می‌کنم که سیاست‌های آمریکا هرچند مثل یک عمل جراحی ممکنه زخم‌هایی رو روی بدنه جامعه ما ایجاد کنه، اما این منجر به بهبود قطعی خواهد شد ولو زمان بر.
در این میان مسئولان دولت آمریکا و دست اندرکاران تحریم‌های واشنگتن علیه ایران در روزهای گذشته تاکید بسیاری داشتند که تحریم‌ها شامل غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی نمی‌شود. در همین ارتباط برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، چند روز پیش با انتشار ویدئویی خطاب به مردم ایران اعلام کرد که تنها هدف تحریم‌های واشنگتن به گفته او تغییر رفتار مخرب حکومت جمهوری اسلامی است. او گفت
این تحریم‌ها داد و ستدهای بشردوستانه مانند دارو و غذا و همچنین تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی را هدف نگرفته است.
اما مقام‌های ایرانی می‌گویند حتی بانک‌هایی که نقش کلیدی در واردات غذا و دارو داشتند با ادعای ارتباط با بسیج از طریق 8 واسطه تحریم شدند.
گزارش روزبه بلهری را شنیدید.
به نظر من تحریم ها از اون جای کلید خورد که ترام اعتراضات دیمای مردم رو دید و اونجا پی به نقطه ضعف رژیم برد و به نظر من جمهوری اسلامی نه میتونه نه میخواد که مذاکره کنه با آمریکا، چون اون 12 شرطی که ترامپ گذاشته اگه بخواد جمهوری اسلامی عمل کنه به اون دیگه کلا جمهوری اسلامی نیست دیگه.
نظر بنده در مورد افزایش تحریم ها اینه که این رژیم برای موندنش حتی حاضر 80 میلیون نفر جمعیت کل کشور رو به کشتن بده ولی پای میز مذاکره نیاد. فقط راه حلاجش یک حمله نظامی به تمام نقاط حساس این رژیم، مخصوصا اون سپاه.
به نظر من رژیم به هیچ وجه کوتاه نمیاد و حاضر به مذاکره با آمریکا نمیشه، مگر در مواقعی که خیلی در تنگنا قرار بگیره، از طرف دیگه فشار اعتراضات مردم هم داشته باشه که بعید میدونم به اون نقطه برسه. فقط فشار رو مردم، ما مردم هم که چاره جز تحمل نداریم، یعنی اینقدر ما دیگه راه چاره‌ای پیدا نکردیم که حاضریم تحریم بشیم، وضعمون بد بشه، حتی از گرسنگی علف بخوریم، ولی بالاخره یه اتفاق بیفته، یه جوری ما هم آزاد بشیم از دست این رژیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت ارتباطات ایران با انتشار بیانیه‌ای داشتن هر گونه برنامه برای فیلتر کردن هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، این وزارتخانه در بیانیه‌اش گفته وزارت ارتباطات هیچ نکته پوشیده‌ای از مردم ندارد. پیشتر همین خبرگزاری به نقل از رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی با اشاره به طرح جدید وزارت ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام، از طراحی سرویس جدیدی از سوی وزارت ارتباطات خبر داده بود. کانون نویسندگان ایران آنچرا که پرونده سازی علیه 3 تن از اعضای خودخوانده محکوم کرده است. این نهاد صنفی در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه خواستار رفع کامل همه اتهاماتی شده که از سوی بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین به رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین وارد شده است. این 3 تن پیش از این در مرداد سال جاری از سوی دستگاه قضایی احضار و تحت عنوان تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شده بودند. با این حال آنها دوباره احضار شدند و به آنها اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا وارد شده است. کانون نویسندگان ایران دیدگاه های این 3 نویسنده و شاعر علیه حجاب اجباری را دلیل وارد آمدن چنین اتهاماتی دانسته است. 410 فعال فعلی و پیشین دانشجویی در نامه‌ای سرگشاده به فعالان فکری و اجتماعی، روشنفکران، اساتید و دانشگاهیان خواستار تجدید نظر در رویکردهای غالب فکری سیاسی و همگرایی گفتمانی برای برون رفت از شرایط بحرانی کشور شدند. به گزارش کلمه، نویسندگان این نامه در راهکارهای خود خواستار بازبینی در تزهای رایج روشنفکری برای اصلاح شدند. همکارم الهه روانشاد درباره این نامه با رضا علیجانی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کرده.
در ماه‌های اخیر بیانیه‌های مختلفی در اومده که عمدتاً امضا کنندگانش جوان بودند. به سران اصلاح طلب بوده، به هر حال خواهان تغییر خط مسیر سیاسی اصلاح طلبان بودند. این بیانیه یک بیانیه روشنفکری است و ادبیاتش هم شاید مدار تغییر باشه روشنفکری است. معتقده که بایستی ما ایران محور برخورد بکنیم. البته این هم برخواسته از همون بستر هست. میگه که دوران این که بشود فقط با تغییرات از بالا و نصیحت کردن حاکمان در ایران تغییر ایجاد کرد به پایان رسیده، ولی در مقابل این نگاه به بیرون رو نقد کرده، گفته ما باید ایران رو محور قرار بدیم، سعادت و رفاه مردم ایران رو، و مرزبندی کرد البته با روایت‌های دیگری از ایرانگرایی که نوعی روایت‌های یکسانساز از ایران هست و تکثر قومی زبانی مذهبی درونی شو در نظر نمیگیره، یا روایت‌های تمنیت محور هست و فقط حفظ تمامیت عرضی و امنیت امنیت مرزها رو مورد توجه قرار میده، نه رفاه و آزادی و عدالت مردمان ایران رو. معتقده که باید روشنفکری اجتماعی و اساتید دانشگاه، نهادهای مدنی و صنفی باید یک گفتگوی جمعی راه بیندازن و مسئله شون امر اجتماعی و خیر عمومی باشه و با نقد شروع بکنه. یک گفتمان میشود گفت به نوعی سوسیال دموکرات داره، البته گرایش عدالت درش قوی تر هست و تکیهش بر جامعه هست، بر اقشار اجتماعی هست. یادی میکنه از قربانیان اعتراضات دیماه گذشته، ولی با کمال احتیاط سعی میکنه به مسائل سیاسی نزدیک نشه و همه رو به گفتگو دعوت میکنه و تکیه داره به اقشار مختلف اجتماعی، به ویژه کارگران، معلمان، بازنشستگان، و به هر حال خواهان نوعی چرخش گفتمانی است.
آقای علیجانی، چرا، با چه هدفی این نامه نوشته شده و نویسندگان اون به دنبال چه هستند؟
به نظر من همه اینها در بستر یک شرایط نوینی از ایران داره به وجود میاد. اونها هم میگویند ما در یک شرایط جدید و بسیار پرخطری به سر میبریم که همه بایستی جدا از همه اختلافاتشون به روشنفکری اجتماعی و ایران محوری برگردن. این نامه در واقع نوعی پرسشگری و نقد هست، به ویژه اینکه طیف وسیع دانشجوها این رو امضا کردن، نشونگر پرسشگری، نشونگر شک و بازیابی و نقد و سنجشگری مسیر پشت سر گذاشته شده است و دغدغه این که ما باید مسیر آیندهمون چی باشه. هرچند این نامه خودش مثلا گفتمانهای روشنفکری رو نقد کرده و به کلیگویی بعضی جاها متهم کرده، ولی خود متن هم خب نوعی کلیگرایی درش هست، اما نشونگر نوعی دغدغه مندی است و به نظر من هر راه جدیدی از شک، تردید و نقد گذشته آغاز میشه و این نوعی ایران دوستی درش به هر حال و همبستگی ملی، اما از طریق عدالت اجتماعی، از طریق جامعه مدنی، از طریق کنشگران اجتماعی درش مشاهده میشه و این نشونگر یک چرخش گفتمانی است که به گمان من ناشی از هم ضعف اصلاح طلبی و به گل نشستن دولت روحانی است و هم اعتراضات دیماه و هم نوعی نگاه به خارج که در بخشی از اپوزیسیون دیده میشه و این یک صدای به گمان من ملی است که باید شنیده بشه، هرچند هنوز راه نرفته بسیاری در پیش روش قرار داره.
آقای علیجانی، تصور میکنید که چه تأثیری نوشتن چنین نامه هایی داشته باشه؟ فکر میکنید که بر چه گروهی حداقل تأثیر گذار باشه؟
این نامه چون در محیط های دانشجویی و هرچند در عهده رسانه ها و عرصه عمومی هم منتشر شده، به گمان من تأثیر فکری خواهد گذاشت. هر راه جدیدی از پرسش آغاز میشه، به تعبیر کانت جرأت دانستن داشته باش. اینها جرأت دانستن داشتن رو با این پرسش ها مطرح کردن. به گمان من اینها در نسل جوان، دانشجو و نوجوی ایرانی میتوانند پرسش هایی برای اندیشیدن و به حال محور قرار دادن ایران همراه با مرزها و نقدهایی که به دیگر گفتمان ها دارن میتونن داشته باشن و تأثیرشون فعلا تأثیر گفتمانی است که میتواند در محیط های دانشجویی به بحث آزاد هم گذاشته بشه.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسئله ایران مقیم فرانسه بود، همکار ملح روانشاد، با او گفتگو میکرد. ادامه خبرها. شرکت های بزرگ نفتی روسیه از مشتریان غربی خود خواستند در مبادلات خود با این شرکت ها به جای دلار از یورو استفاده کنند. به گزارش رویترز، شرکت های نفتی روسی در این حال تلاش می کنند در قراردادهای جدید سال 2019 میلادی برای آن دست از مشتریانی که تحت فشار آمریکا از قراردادهای خود صرف نظر می کنند مجازات هایی در نظر بگیرند. کمتر از یک هفته پیش خبرگزاری فرانسه از تلاش روسیه برای کنار گذاشتن دلار در اقتصاد خود خبر داده بود. بر اساس گزارش این خبرگزاری، وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی روسیه گفته این کشور به زودی از رشته اقداماتی در جهت استفاده از دیگر ارزهای خارجی از سوی روسها به جای دلار رونمایی خواهد کرد. یکی از بزرگترین پایانه‌های نفتی و گازی نروژ در پی برخورد یک نفتکش و یک نافچه نظامی در سواحل غربی این کشور تعطیل شد. به گزارش رویترز، در پی این حادثه خطر غرق شدن هم این نافچه نظامی را تهدید می‌کند. بنابر همین گزارش، بیش از 130 تن از خدمه این نافچه تخلیه شدند. نافچه نظامی نروژی در حالی با یک نفتکش برخورد کرده که در حال بازگشت از بزرگترین رزمایش ناتو در سال‌های اخیر با هدف دفاع از خاک نروژ بوده است. تأسیسات پایانه گازی هم به طور کامل فعالیتش را به حال تعلیق درآورده است. روزانه بیش از 144 میلیون متر مکعب گاز پالایش و به بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی صادر می شده است. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.